نزدیکان حاجی حلیم میگویند 30 تن از خانواده آنها در کوچه میماند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگیری ناحیه شاهمنصور دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
آنا منومی من شوهر برات پسر ما به نام من پسر ما اوخی دانومی وای دخل نداره. این حجت اوخی این همه همی آباده چیزای قانون ایچ خیلی قانون ایچ خیلی چیزای که ما را یکان میده پشتیبانی نمیکنن. 10 سال شید رفتنی و یا شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده غم دادستیم. ما نمیدونیم که جا بریم، یکان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه قطعی قگودک ها زندگی کنیم.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دکمبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاون وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. به اطلاع رسمی 3 برادر حاجی حلیم برای مایل کردن او به گفت و شنید می رفتند و گویا در راه اسیر آشوبگران به هلاکت رسیدند. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف می گوید
این قدر آدم ها نمی دانیم که جا بریم در کوچه زندگی کنیم.
4 آیله شما کی؟
پسرو مای یا تا برادر شوهر مای 10 سال در محصب ششتن برومدن گودکاش اینا 2 خانه داشت، خانه هاشا گریفتن ندادن شا دیگه خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی دارن.
چند کس ای خانه هاشا؟ چند آدم؟
20 فرزند اینا بالی غی موندگیش کلونا
کلون در بالی چند نفره؟
بالی یا 10 نفر است. ما بولیغا 10 نفر است. 4 آیله زندگی میکنیم.
کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شاهمنصور مراجعت میکند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع میکند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانو می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تاکنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ناظران بین المللی می گویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماه ها و حتی سال ها در این زیبا قرار دارند. بنابر گزارش های شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان می گویند محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره گزارش همکارم که مرسیتو
تاتیانا تیپاکووا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می‌دهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می‌زدند. مرا با کتاب و کالتک چوبین زدند.
تاتیانا می‌گوید او یکی از هزاران اوکراینی‌هایی است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما رو لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها رو در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر رو در پیش نظری دخترش.
با گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها مورد استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضن آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می کنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده می شوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می شوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می مانند. ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می گذارند. بعضن تا حد لط و کوب می کنند که اسیران معیوب یک عمری می شوند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لط و کوب می گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را می زنند.
رومان بکلاجوف 54 روز را در شکنجگاه روزها گذرانده است.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تحخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از اون که به روس ها تهدید ندارند هدف قرار می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روسیه و اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برگزار کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگی لاوروف گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول، کیف و مسکو و موافقه رسیدند که سندهایی را با بیان موقع هر دو جانب در زمینه شرط‌های آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمروف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی‌ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد، چون این سند را تهیه و پیشکش میکنند. آخرین دوری تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. عمروف گفت ما آمادگی اوکراین را به ختم پوره و بی قید و شرط آتش بس و فعالیت منبعه دیپلماتی تصدیق میکنیم. ما ضد ملاقات با روس ها نیستیم و انتظار یادداشت آنها هستیم تا که ملاقات با مضمون گذرد و زمان ختم زودتر جنگ را نزدیک تر کند. عمروف از روسیه هم دعوت کرد که به وعده‌اش وفا کند. عمروف اینچنین مسکو را در تلاش به درازا کشیدن جریان صلح گناهگار کرد. او گفت که بعد انتقادهای سخت پرزیدنت ترامپ، رهبران اروپایی و پرزیدنت زلنسکی که اثبات کردند که جهان برای دستیابی به صلح در اوکراین متحد شده است، روس‌ها بالاخره خبر دادند که یادداشت خود را تکمیل کردند. ولی به پیشکش کردن سند خود باز هم تاخیر میکنند، گفت عمروف. روز 16 می در استانبول دوری اولی مذاکرات میان هیئت های روسیه و اوکراین برگزار شد. یک نتیجه مهم این نشست تبادل اسیران از روی معیار 1000 به 1000 بود. مدینسکی گفت که کیف از مسکو تقاضا کرد که ملاقات مستقیم میان پرزیدنت های روسیه و اوکراین برگزار شود.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف‌های بالایی را منع کردند، بچه‌ها را هم مجبور می‌کنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبری طالبان حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی می‌کنند باید به درس راه دادن نشوند. منظرانگیز نوروز شاه در این باره تفصیلاتی بیشتر پیشنهاد می‌کنم. سلاح یا دستور و پیراهنی دراز، لباسی حتمی برای بچه های مکتب خوان در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلاح و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیلی و ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سببهای دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ میکند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین مینماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستار و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان میگذارند. نصیر احمد 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق با مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری رو انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه هست و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویم طالبان تحصیل میکنند. مسئولین این مکتب میگویند اینجا فرمان لباس حتمی رعایت میشود.
هرچند اکثر خواننده ها هنوز این لباس را قبول ندارند، اما برخی ها مخصوصا در مکتب ما علاقه چنین لباس میپوشند. خواننده ها از لباس یگانه نو راضی اند و میگویند که باید بین محصل مکتب و دیگران تفاوت باشد. هدف همین است.
تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امری رهبری طالبان مکتب بچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهنی دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. بچه های سینی بالاتر باید لباس سفید و سله یا دستار بندند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کاستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توانی محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان را تأمین به رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در این حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کار دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان را وقتی که سفارت پیگیری نمیکند از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بولای مهاجران در عموم میشود سراسری در همه ریگیون های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته میشود و سفارت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان در عموم غیرتی حکومت روسیه گپ زدن رو ندارند.
با گفته ای اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با این نظر راضی نیست. با گفته وی در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه‌ای نمی شود.
ما همین برای چی اوزار تروزه کنیم؟ همین برای چی می دود فیخان در تان رسانه ها دیگر چی کنیم؟ همین با وسته مثلا سازمان های هست که همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طوره بررسی شد. پیشنهاد پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن. مثلا وکیلی 100% در ناتو در چیزای جلس های کشیده داریم، در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کس نشون بتونیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جمعه میپرتید. برای جمعه فهمیش خرص میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افرادگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند امسال چند دفعه در سطح رسمی و بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجی تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن ضمن دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سیرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راه های مهاجرت بیشتر باشد، دولت بهتر می تواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است، بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز می روند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی می شود. غیر از این، شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب می کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ناظران بین المللی میگویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
غلطوالی نا اوچاخ دوچکی.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضا سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد های استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوژواک روزنامه‌نگاری پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود میگوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضا آدمون را ربوده پس از مدت آزاد میکنند، دیگران به زندان‌های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانس آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق میماندند، ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی میگذارند، بعضا تا حد لاتکوب میکنند که اسیران معیوب یک عمر میشوند. حجره ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگر شکنجه روزها پلین اوژواک است. او میگوید که وابسته به اهمیت اسیر، شیوه برخورد با او هم فرق میکند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجو 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسون کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه درباره این حجره ها که در کاخوفکا و کاخوفکای نو جای گیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنستی انترنشنال، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان بکلاجا، وکیل پیشین شورای شهر خرسون میگوید
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نوابسته از آن که به روس ها تهدیدی ندارند هدف قرار میگیرند.
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
تنها کردی تو هم یادی بکن از من تو هم یادی بکن از من